سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرگزاری دولتی ایران ارنا به نقل از سرکنسول این کشور در مزار شریف گفته که رهبران ایران به او دستور داده است تا تعامل با افغانستان را دگرگون کند. به نقل از این خبرگزاری، علیرضا احمدی روز گذشته در یک گردمایی در مزار شریف گفته که رهبر ارشد ایران به این باور است که مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل شود. سرکنسول ایران در مزار شریف افزوده که جمهوری اسلامی ایران مطابق سیاست ها و استراتژی های خود از هر اقدامی که به برقراری صلح و ثبات منجر شود حمایت می کند. او گفته که اولویت ایران توسعه روابط اقتصادی با افغانستان است. ایران مانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما تهران روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با این گروه دارد. اداره هواشناسی طالبان امروز برفباری سنگین و ریزش باران‌های شدید را در 25 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. این اداره میزان بارندگی را بین 15 تا 35 میلی متر و میزان برفباری را بین 10 تا 40 سانتی متر در ولایت‌های مختلف پیش بینی کرده. بر اساس پیش بینی، کابل، پروان، پنجشیر، هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندار، زابل، اروزگان، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، جوزجان و بلخ شاید باران‌های شدید و طوفان خواهند بود. این اداره همچنان هشدار داده که امکان وزش بادهای شدید در سالنگ‌ها و برخی از ولایت‌های غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان نیز وجود دارد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته که 213 کودک افغان را که از سوی تغذیه رنج می‌بردند در جنوری سال جاری درمان کرده است. نماینده یونیسف در افغانستان در صفحه اکس خود نوشته که همه این کودکان زیر 5 سال هستند. گفته شده که درمان این کودکان با همکاری بانک توسعه آسیایی انجام شده. پلیس ترکیه امروز پس از تفتیش یک موتر باربری در شهر آماسیا 24 پناهجوی افغان فاقد اسناد را شناسایی و بازداشت کرده. این افراد در یک موتر باربری که مواد خام تایر یا رابر را انتقال می‌داد پنهان شده بودند. بر اساس گزارش پلیس، این موتر باربری که اصلا مربوط روسیه بود پس از طی کردن 800 کیلومتر به شهر آماسیا رسیده بود. رسانه‌های ترکی گفتند که این موتر از روسیه وارد ترکیه شده بود و در حال انتقال کالاهای تجاری بود که توسط پلیس متوقف شد. و بر اساس توافق آتش بس غزه، نیروهای اسرائیلی از مسیر مرکزی نوار غزه عقب نشینی خواهند کرد. رسانه های اسرائیل گزارش دادند که عقب نشینی نیروها از شب گذشته آغاز شده و انتظار می ره که تا امروز هم ادامه بیابد. اردوی اسرائیل هنوز به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تهدیدات تروریسم از افغانستان و ویژه تهدید داعش نشست ویژه‌ای را برگزار می کند. آیا طالبان توانایی مبارزه با تروریسم به ویژه گروه داعش را در افغانستان دارند؟ از یک آقای امنیتی پرسیده ایم.
طالبان مبارزه اینا ناکام هستند. به خاطر که از یک طرف اینا مسلکی نیستند، از طرف دوم اینها پشتیبانی اقتصادی و استخباراتی قوی جهان ندارند.
در ادامه میشنوید که باشندگان غور در مورد درج نشان منار جام بر پیرانهای بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان چی میگویند؟
این اقدامی کرکت بود را ما خوش آمدی میگیم. منار جام که هست تنها مربوطی غوریا نمیشه، بلکه مربوطی تمام افغانها میشه.
در مسائل بین المللی، از ادامه اعتراضات علیه عذاب راست افراطی جرمنی در شهر منشن جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم و قاب به این کار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه ای را قرار است در مورد تهدیدهای تروریسم به ویژه تهدید گروه داعش در افغانستان برگزار کنه. بر اساس اعلام شورای امنیت قرار است نشست فردا 10 فوریه برگزار شود. انتظار میره گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان همزمان ارائه شود. هرچند حکومت طالبان بارا ادعا کرده که تمام گروه های مسلح از جمله داعش را از بین برده و تهدید نیستند، اما برخی تحلیلگران امنیتی و نظامی نظر متفاوت دارند. خجسته کبیری جزئیات می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه 10 فوریه نشست ویژه درباره تهدیدهای داعش در افغانستان برگزار می‌کند. در اعلامیه‌ای که شورای امنیت روز شنبه 8 فوریه منتشر کرده آمده که این نشست ویژه با بررسی تهدیدهای شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان و منطقه خواهد پرداخت. در این نشست گزارش تازه سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ارائه و بررسی خواهد شد. در این گزارش که در 31 جنوری منتشر شده تاکید شده که گروه داعش یا دولت اسلامی همچنان یک تهدید بزرگ تروریستی در داخل افغانستان و فراتر از آن محسوب می شود. شورای امنیت گفته که در این نشست ولادیمیر ورونکوف معاون سرمنشی سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم و ناتالیا هرمن رئیس اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم ملل متحد اطلاعات درباره تهدیدهای داعش در افغانستان و منطقه ارائه خواهند کرد. این نشست در حال برگزار می شود که حکومت طالبان بارها ادعا کرده که داعش را در افغانستان سرکوب کرده است. اما شماری از کارشناسان امور نظامی و امنیتی می گویند که داعش همچنان تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان محسوب می شود. شاه محمود میاخیل معین وزارت دفاع در جمهوری پیشین و آگاه نظامی در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که مبارزه با داعش زمانی ممکن است که در افغانستان یک حکومت قانونی و برخواسته از اراده مردم ایجاد شود.
تهدید داعش نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه و جهان وجود دارد، زیرا 3، 4، یا 5 نفر می تواند تصمیم بگیرند و اقدامات تخریبی انجام دهند. برای مقابله با این تهدید تلاش های مشترک و هماهنگی ضروری است. اما این زمان ممکن می شود که در یک کشور یک حکومت مشروع قانونی و دموکراتیک وجود داشته باشد، مردم از حکومت رضایت داشته باشند و همکاری کنند.
در همین حال محمد اسحاق اطمر کارشناس امور امنیتی بر تلاش‌های مشترک در برابر داعش تاکید کرده و میگوید شورای امنیت ملل متحد باید کشورهایی را که به گفته او داعش را آموزش می‌دهند و با آن امکانات فراهم می‌کنند مشخص کند.
اگر واقعا شورای امنیت در جلسه خود ایره مشخص کند که کدام حکومت‌ها، کدام دولت‌ها داعش را حمایت می‌کنند و یا بر از اینا فرصت‌های را مساعد می‌سازند، این کار بهتر و خوبتر خواهد بود. اما در غیر از او داعش شاخی خراسان این میتونه که مردم ملکی را در افغانستان قربانی بگیرن و با می ترتیب ناامنی را در کشورهای آسیای میانه و شرق میانه گسترش بده. اینجا یک همکاری بین کشورها ضرور است.
طالبان ادعا کردند که مراکز آموزشی داعش در خارج از افغانستان و در برخی مناطق پاکستان موقعیت دارند. اما این ادعا از سوی دولت پاکستان رد شده است. قابل یادآوری است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حملات متعدد از سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی در این کشور انجام شده که در برخی موارد مقامات بلندپای طالبان را نیز هدف قرار داده است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری مرگبار که به تاریخ 11 سپتامبر 2024 در کابل رخ داد و هدف آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان بود بر عهده گرفت. این حمله و حملات مشابه که در بیش از 3 سال گذشته تلفات ملکی بر جا گذاشته و مسئولیت آن را داعش پذیرفته، ادعاهای طالبان مبنی بر سرکوب داعش و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان را زیر سوال برده است.
در گزارش شنیدید که قرار است در مورد تهدیدهای تروریسم در افغانستان به ویژه تهدید گروه داعش شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست ویژه‌ای را برگزار کنه. ای که این نشست چقدر و چرا مهم است، در آغاز یک صحبت تلفنی از اختر راسخ آگاه امور نظامی پرسیدم.
ببین این مهم به خاطر گفته میشه که ما گفته میتونیم که وقتی جغرافیه ما نیم قرن در بین جنگ غرب و شرق ما استعمال ما را استعمال ساختن، ما را جغرافیه ما را استعمال کردن، مردم ما را در این جنگ خود اینا هدف قرار دادن و از مردم ما عسکرگیری کردن، مسلح ساختن به نامهای مختلف، داعش، طالب، القاعده و تقریبا 22 گروپ های انواع به نامهای مختلف تحت اینمی چتر اینا ساختن. فقط هدف اساسی جا یک جنگ غرب و شرق است که از جغرافیه افغانستان برای زیان رساندن به منطقه و به قدرت های چین و روسیه و همچنان در پلوش ایران و هند اینا هم در بر میگیره.
اما داعش در افغانستان هم عملات خونین را انجام داده، عملات مرگبار را، امی حاله که طالبا هم ادعا میکنن که علیه داعش اینا مبارزه میکنن، اما ما شاید عملات خونین داعش در نقاط مختلف افغانستان بودیم. چقدر داعش تهدید جدی است بر افغانستان؟ چقدر داعش به افغانستان خطرناک است؟
ببینین نه تنها داعش بر افغانستان خطرناک است، تمام احزابی که توسط هر استقامت یا هر شبکه استخباراتی که مسلح میشه به خاطر افغانستان و جنگ در افغانستان، این کلش خطرناک است. مفهوم فقط کسی که تفنگ بلند میکنه به خاطر کشتار تفنگ بلند میکنه. داعش جز یکی از اینمی جز از اینمی گروپ های تروریستی است که برای پیشبرد امورات و پلانه های استخبارات پاکستان و غربی ها در این منطقه ساخته شده و این جنگ اینا میخواین این بار تحت عنوان داعش در منطقه پیش ببرن. بنابراین ما 40 سال با نامهای مختلف، با بهانه های مختلف، با بیرق های مختلف، با شعار های مختلف اسلامی ما کشته شدیم، ما تباه شدیم و ما ملت ما در بدر خاک بسر عظمی ادرس شده. بنابراین ما گفته میتونم تا زمانی که ملت افغانستان تفنگ را دور نگذاره و در علیه تفنگ قلم نبردارن، کتاب نبردارن، تحصیلات عالی را راه تحصیلات عالی را نگیرن به خاطر ساختار وطن خود، ما از چنین پروگرام های استخباراتی غربی ها و شرقی ها نجات پیدا نمی کنیم. می خواهیم که افغانستان یک بار دیگه جنگ میدان جنگ ابوالقدرت های اقتصادی و نظامی جهان مبدل بکنن.
طالبان میگن که با داعش مبارزه میکنن و داعش چندان تهدید جدی نیست. فکر میکنین که طالبا توانایی مبارزه با داعش دارن با در نظر داشت مثلا بحران اقتصادی در افغانستان، یا ای که طالبا را تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته، طالبا میتونن با داعش مبارزه کنن؟
نه خیر، به خاطر نمیتونم که شما میدونید که علیه داعش در وقت خود جمهوریت که ما یک اردوی منظم داشتیم و همچنان در پلوی اردوی منظم همکاری و کمک اقتصادی و نظامی ناتو را داشتیم، علی و داعش نتانستن مطلق المطلق از بین بردارن. بنان تا زمانی که در این منطقه استخبارات پاکستان ISI فعال باشه، داعش هم سال داعش بسیار در این منطقه دست دراز داشته خواهد باشه و پلانهای خصمانه تحت عنوان تروریسم در این منطقه روز بروز عملی بشود. طالبان بمبارده اینا ناکام هستن به خاطر که از یک طرف اینا مسلکی نیستن، از طرف دوم اینها پشتیبانی اقتصادی و استخباراتی قوی جهان ندارن. بنابراین در بدست خالی در مقابل داعش بسیار مشکل است که طالبان به تنهایی در این جنگ در این مبارزه موفق شوند.
اختر راسخ آگاه امور نظامی نظرش را در مورد مؤثریت نشست فردای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدید تروریسم به ویژه تهدید داعش در افغانستان با رادیو زودی شریک ساخت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان، سرکوب و محدودیت های این گروه عکس‌العمل های گسترده ای را برانگیخته. تقریبا هر صدای مخالفه که بلند شود با بازداشت، شکنجه و سرکوب مواجه می شود. اما طالبان چرا چنین رویکرد را در پیش گرفتند؟ این گزارش با روایت های قربانیان، تحلیلگران و دیدگاه های موافقان این گروه تهیه شده که با هم یک جا میشنویم.
زمانی که من از کابل به طرف خانه خود در حرکت بودم که یک موتر نو آیلکس پیش روی ما استاد و دو تا آدم از این پایین شد، یکی کلاه قندهاری به سر داشت و دیگه هم
این جوان 29 ساله که به دلیل نگرانی های امنیتی از ذکر نام و محل سکونتش خودداری میکند، میگوید که در سال 2024 توسط استخبارات طالبان در شهر کابل بازداشت شد. او میگوید که دلیل بازداشتش انتشار یک پست انتقادی در فیسبوک بود.
اینا یک خیلی تیز شیاره در سر ما کش کرد. من دیگه نفهمیدم که کدام طرف میره و مسیر موتر کجاش. بعد از حدود 25 یا نیم ساعتی موتر وارد یک اولی شد و مرا پایین کردن، اما خیلی تیز شیاره سرم دور نکردن تا اینکه مرا وارد یک تاکو ساختند و بعد اونجا سر مرا از خیلی تیز شیاره بلند کردن. دیدم که در یک تاکو هستم. 4 یا 5 ورق دستش بود که در این ورق ها پوستا و امو نوشته های من اسکرین شات کرده بودن، پرنت کرده بودن و من گفتن که چرا اینا رو نوشتی؟ من گفتم که اینا از من نیست.
او ادامه می دهد که مطلبی با نام مستعار نوشته بود که در آن از سیاست های طالبان و ویژه بستن مکاتب و باز کردن مدارس دینی انتقاد کرده بود.
ایجاد مدرسه ها را انتقاد کرده بودم که طالب ها درب مکتب ها و دانشگاه ها را بستن و درب مدرسه ها را باز موندن برای نوجوانان به خاطر جلب و جذب سربازان تازه نفس در صفوف خود. این را با وجودی که بنام مستعار بوده برای اینا فهمیده بودن و مرا به شدت به خاطر از ایرت کوب کردن که از شما هست. من به وانک اعتراف نکردم، اما خیلی ها روی مطلب مرا شکنجه کردن.
مانند این مرد افراد زیادی هستند که تنها به دلیل کوچکترین انتقاد بازداشت و شکنجه شدند. یک خبرنگار 34 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در این گزارش خودداری میکند، میگوید تقریبا 2 سال قبل زندانی شد.
دلیل فقط فعالیت ما در عرصه رسانه حقوق بشر آموزش بوده. وقتی که با اونجا انتقال داده شدم، مدت 17 روز من در یکی از خطرناکترین زندانهای ما قرار گرفتم که حالتی اونجا با چشم خود دیدم که خیلی خطرناک و اکثرا کسایی که اونجا آورده و شکنجه می شدن اهل رسانه، اهل آزادی، اهل دفاع از ارزشهای ملی می کردن.
اگرچه سرکوب طالبان بیشتر متوجه فعالان رسانه‌ای و اجتماعی بوده، اما حتی برخی از عالمان دینی نیز از سیاست‌های این گروه در امان نمانده‌اند. در تازه‌ترین مورد، 2 عالم دینی به نام‌های محمود حسن و عبدالقادر قانت که در یک گرد همایی خواستار به گفته‌شان عدالت، مشارکت اقوام و پایان انحصار قدرت در قندهار شده بودند، توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. برخی از دوستان مولوی محمود حسن به تازگی به رادیو آزادی گفتند که او در زندان طالبان به اثر شکنجه در وضعیت بد قرار دارد. خواستیم در مورد بازداشت فعالان اجتماعی و عالمان دینی نظر سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. نظریات در مورد این شیوه رفتار طالبان متفاوت است. داود مایار یکی از کارشناسان به این باور است.
حکومت داری در کل یک حاکمیت است و یک اقتدار است که این اکثر با جان قربان نمیشه. اختلاف نظر که برای اصلاح باشه یک امر طبیعی است، اما گاه خط سرخ تعیین میشه.
اما منتقدان میگویند که حکومت طالبان هم در داخل و هم در خارج از افغانستان مشروعیت ندارد. شمس الدین حامد فعال اجتماعی به این باور است.
حکومت‌های غیر مردمی که از طریق زور به قدرت می‌رسند، از مردم و از صدای مردم و از هر گونه اعتراض می‌ترسند. بنابراین طالبان یکی از حکومت‌های استبدادی غیر مردمی از ستمی که کردین، از جنایات بی‌شماری که علیه مردم مرتکب شده، نارضایتی بسیار فوق‌العاده زیادی که در جامعه وجود دارد.
حامد به این باور است که با سرکوب نمیتوان از بلند شدن صداهای اعتراض جلوگیری کرد و اینکه این برخوردهای طالبان فقط نارضایتی را عمیق‌تر خواهد کرد.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظرم این که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسنم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم که باشندگان ولایت غور از اقدام کرکت بورد افغانستان مبنی بر درج نشان منار جام در پیراهن‌های بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان چی گفتند؟ اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سلسله اعتراضات علیه اعصاب راست افراطی جرمنی در شهر منشن روز گذشته همچنان ادامه داشت. صدها هزار معترض مخالف سیاست های ضد مهاجرتی این اعصاب هستند. امید حکیمی جزئیات میده.
تظاهرات منشن مهمترین رویداد این هفته در سلسله اعتراضات علیه فعالیت ها و نفوذ احزاب راست افراطی در شهرهای مختلف جرمنی بود. پس از تظاهرات حدود 160 هزار نفر در برلین پایتخت جرمنی در هفته گذشته، بیش از 250 هزار نفر روز شنبه به جاده های منشن برآمدند و علیه سیاست های این احزاب شعار سر دادند. سازمان دهندگان تظاهرات مدعی‌اند که دست کم 320 هزار نفر در تظاهرات روز شنبه شرکت کردند. سلسله این تظاهرات با شعار دموکراسی به شما نیاز دارد دو هفته قبل از انتخابات پارلمانی جرمنی آغاز شد. این انتخابات با نگرانی‌های همراه است که ممکن در جریان آن شماره کرسی‌های حزب راست افراطی به نام آلترناتیو فار دوچلند یا AfD در پارلمان جرمنی افزایش یابد. حکومت ائتلافی چپ میانه به رهبری اولاف شولتز بیش از یک ماه پیش پس از خروج حزب دموکراتی آزاد یا AfD از ائتلاف سه جانبه و برکناری وزیر مالیه این حزب از سمت خود سقوط کرد. بنابراین در جرمنی انتخابات زودنگام اعلام شد. نظرسنجی ها در جرمنی نشان می دهد که حزب AfD احتمالاً با کسب 19% یارا پس از حزب تحت رهبری فریدریش مرتز در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. سازمان استخبارات داخلی جرمنی که به عنوان دفتر حفاظت از قانون اساسی نیز شناخته می شود، حزب AfD را به عنوان یک سازمان راست افراطی تحت نظارت قرار داده است. این حزب در سال 2013 به عنوان یک گروه ضد اتحادیه اروپا تأسیس شد، اما بعداً با سیاست‌های ضد مهاجرتی روی آورد. پیشینه سیاسی 11 ساله این حزب به ویژه در ایالت‌هایی که قبل از اتحاد مجدد جرمنی شرقی و غربی بخشی از جرمنی شرقی کمونیستی سابق بودند قوی است. پارلمان جرمنی یا بوندستاگ به تاریخ 12 ماه 10 لایحه جنجالی احزاب محافظه‌کار را که خواستار وضع محدودیت بر روند مهاجرت به این کشور شده بود رد کرد. حزب AfD از عدم محبوبیت دولت ائتلافی اولاف شولتز استفاده کرده و در ماه‌های اخیر در انتخابات ایالتی به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان روز شنبه به احزاب سیاسی هشدار دادند که با حزب AfD همکاری نکنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برخی از باشندگان ولایت غور از اقدام کرکت بورد افغانستان مبنی بر درج نشان منار جام غور بر روی پیرانهای بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان به خاطر مسابقات چمپیونز ترافی استقبال کردن و گفتن که اقدام میتونه توجه سازمانهای جهانی، فرهنگی و تاریخی را به بازسازی میراث ارزشمند جلب کند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از خطر فرو ریختن منار جام در ولایت غور وجود دارد، اقدام کرکت بورد افغانستان مبنی بر درج این بنای تاریخی در پیراهنهای بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات چمپینز ترافی مورد استقبال شماری از افغان ها قرار گرفته است. شماری از باشندگان ولایت غور میگویند که این اقدام کرکت بورد توجه نهادهای تاریخی و فرهنگی بین المللی را به ترمیم این جام جلب خواهد کرد. عبدالرحمن و شرف الدین دو باشنده ولایت غور به رادیو آزادی گفتند
این اقدام کرکت بود را ما خوش آمدیم میگیم. ایناری جان که هست تنها مربوطی غوریا نمیشه بلکه مربوطی تمام افغان ها میشه و ما همه باید در برابر حفاظت و ترمیم این ابده تاریخی باید همه سامی فعال داشته باشیم.
منار جام و دیگر آثار تاریخی برای افغانستان ارزش مهم دارد. بازسازی ها می تواند در بخش گردشگری کمک خوبی کند. دیگر این که با این اقدام امکان دارد گردشگران برای آمدن به افغانستان تشویق شوند. ما از حکومت و تمام ادارات فرهنگی می خواهیم که در این زمینه اقدامات بیشتر را انجام بدهند.
کرکت بورد افغانستان در اواخر ماه جنوری اعلام کرد که برای مسابقات چمپینز ترافی با لباس‌های بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان نشان منار جام طراحی شده است. سید نسیم سادات سخنگوی این بورد در مورد به رادیو آزادی گفت:
"دین از مونږ ډېری موخې دي چې یو موخه داره چې مونږ د افغانستان
اهداف ما از این اقدام بسیار زیاده است. هدف نخست ما این است که قدامت و تاریخ افغانستان را به جهان نشان دهیم. اگر شما متوجه شده باشید قبلا در برخی لباس‌ها سنگ‌های قیمتی رو خام و لاجورد و چوب کنر را استفاده کرده ایم و هدف ما همین بوده است که بتوانیم زیبایی‌های تاریخی و قدامت تاریخی افغانستان را با جهان معرفی کنیم.
در نړیوالو توخایو
منار جام یکی از آثار تاریخی و مهم افغانستان است که حدود 800 سال قبل در زمان امپراتوری سلطان غیاث الدین غوری در 12 کیلومتری شمال غرب ولسوالی شهرک ولایت غور با بلندی 65 متر از خشت و خاک ساخته شد و یونسکو در سال 2002 میلادی آن را در فهرست میراث‌های فرهنگی خود ثبت کرده است. این بنای تاریخی که دریای هریرود از کنار آن می‌گذرد به دلیل بارندگی‌ها در معرض تخریب قرار دارد. حدود 5 ماه پیش مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور از احتمال تخریب کامل این بنای تاریخی هشدار داده و سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو خواستند که منار جام را از نابودی نجات دهند. غفور لیوال آگاه فرهنگی و نویسنده میگوید که آثار تاریخی از سرمایه های ارزشمند یک کشور و جامعه است که باید در راستای حفاظت از آنها توجه خاص صورت گیرد.
جام تاریخی منار
منار تاریخی جام که شاید بعد از مجسمه های بامیان مهمترین میراث گذشته باستانی افغانستان باشد، حداقل 800 سال قدامت دارد. این منار را میتوان نماد فرهنگی افغانستان دانست. ظاهر شدن این تصاویر روی لباس ستاره های کرکت میتواند ارزش زیاد داشته باشد.
او ارزختونه لرلش.
قابل ذکر است که مسابقات چمپینز ترافی با میزبانی پاکستان از تاریخ 19 فوریه آغاز می شود که تیم کرکت افغانستانی در آن شرکت می کند. گفتنی است که تیم های کرکت کشورهای دیگر هم پیش از این عین ابتکار مشابه را برای انتقال پیام های مهم از جمله به نمایش گذاشتن تاریخ، فرهنگ و عنعناتشان داشتند.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او ولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر بخاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازشم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی است که باید زن مرد مکتب بخوانن دیگه. ما از امی خواهش میکنیم که نکنن که تمی خوهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل داکتر از این شفاخانه های ولادی و نسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا